أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آية 42. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. کسانی که در گذشته بودند مکر کردند، پس همه مکر برای خداست. یعلم و ما تکسب و کل نفس، آنچرا که کسب می کنید، آنچرا که هر انسانی به دست می آورد و کسب می کند، خدا می داند. و کفار خواهند دانست که عاقبت کار از برای کیست. از عبارت یعلم ما تکسب و کل نفس و عبارت سیعلم معلوم می شود که مکر الهی از نوع علم است. چطور خدای متعال مکر دارد و همه مکرها مال خداست و به نفع خداست و علیه خدا هیچ مکری محقق نخواهد شد، به خاطر اینکه خدا میداند. یعلم ما تکسب و کل نفس، هر کس هر چه کند خدا می داند، احاطه دارد. به همین خاطر کسی نمی تواند علیه خدا مکر کند و هر کس هر مکری علیه خدا کند بر علیه خودش تمام می شود. و سیعلم الکفار، البته کفار هم که مکر می کنند علیه خدا، اونها بعدن خواهند فهمید، الان نمی دانند. چرا؟ چون دارن از پایین نگاه می کنند. کسی که از پایین داره نگاه میکنه چیزی نمیبینه، چیزی نمیدونه، جلوی چشمش داره نگاه میکنه. کسی که از بالا داره نگاه میکنه، نگاه الهی داره. تفاوت مکر کفار و مکر خدا در نوع علم اونهاست. علم کفار علوم ذهنیه، مفاهیم ذهنی اونهاست. علم خدا از نوع مفاهیم ذهنی نیست، حقیقت خود عالمه. تکوین و خلقت و فطرت عالمه. همه عالم خلقت و فطرت و تکوین علم خدا هست. علم خدا مثل علم ما نیست که در ذهنمون یه مفاهیمی رو حفظ میکنیم، نگهداری میکنیم و اسم اینها رو میگذاریم علم. اینها حقیقتا علم نیست. علم خدا ذهنی نیست. ما ذهن داریم، خدا که ذهن مثل ما نداره اینجور که بخواد یه مفاهیمی رو در ذهنش نگه داره. علم خدا حضوریه، وجدانیه، حقیقیه، خود معلومه. علم خدا از معلوم خدا که جدا نیست که بگیم این علم خداست، اینم معلوم خداست. خب اینور خدا اونورم غیر خدا، اون که نمیشه که، همه جا خدا نمیشه که بگیم اینجا خدا نیست، اینجای غیر خداست. همه ی عالم علم خداست. مکر خدا به این گونه است که خدای متعال این عالم خلقتش رو، این انسان رو به گونه ای آفریده که نمیتواند از آن چرا که خدا آفریده و خلق کرده خارج شود و از آن حکومت الهی بیرون رود. کسی قدرت خارج شدن از خلقت و فطرت رو نداره. و هر کس هر اقدامی کند در این عالم خلقت و فطرت، خب این عالم رو چگونه خلق کرده؟ خدای متعال این عالم رو به گونه ای خلق کرده که هر انسانی سرنوشتی پیدا کند که خودش خواسته و خودش انتخاب کرده. حق تعیین سرنوشت انسانها رو خدای متعال به خودشون داده. با عطا کردن قدرت اختیار و تعیین هدف، سرنوشت انسانها به دست خودشون رقم میخوره. این قانون فطرت الهیه در عالم خلقت. همه عوالم وجود رو خدا بر پایه این حقیقت استوار کرده که هر کس هر سرنوشتی را که خودش بخواهد بهش میرسد. این قانون رو نمیتونه کسی ازش تخطی کنه و تخلف کنه و خارج بشه. به این میگیم مکر الهی. چه چقدر مکر قشنگیه، چنان مکر کرده که هیچی نمیشه گفت، هیچ کس نمیتونه بگه چرا. بگی چرا، میگه پس چی؟ چی قشنگتر از این؟ کسی که جهنمیه بگه چرا، میگن خودت خواستی. کسی که بهشتیه بگه چرا، میگن خودت کردی، سرنوشت تو خودت رقم زدی. دیگه بهتر از این، عادلانه تر از این، اینو بهش میگن مکر الهی. چه مکری بهتر از این؟ حالا اگر کسی بخواد از این مکر الهی خارج بشه، بیرون بره از این قانون خلقت، فرار کنه، میشه؟ هر مکری کنه، هر مکری کنه، باز در این قانون قرار گرفته و محات این قانونه. یعنی اگر انتخابش جهنمه، سوء انتخاب داره، با اختیار خودش جهنم رو انتخاب کرده، هر چقدر در دنیا منافقانه عمل کنه، یعنی سعی کنه خوب باشه، سعی کنه کارهای خوب انجام بده، رفتارهای شایسته ای داشته باشه، اخلاق خوشی داشته باشه، اما هدفش چیه؟ خدا نیست، دشمنی با خداست. با این اعمالی که انجام میده به جهنم نزدیکتر میشه. نمیتونه این قانون خدا رو ازش فرار کنه، گریزی از این قانون نداره. قانون خدا چی بود؟ اون مکر ریشه‌ای و اساسی حق تعالی در عالم خلقت بشر چی بود؟ این بود هر کس هر چه بخواهد و هر سرنوشتی را که خودش انتخاب کرده باشد به همون خواهد رسید، گرچه یک عمر در ظاهر از اون سرنوشت فرار کرده. فرار نتیجه نمیدهد، بلکه او را بیشتر و کاملتر در اون مقصدش و اون مقصود نهاییش واردتر میکنه. و کسی که حسن انتخاب داره، لقاء خدا رو انتخاب کرده، بهشت سعادتش رو انتخاب کرده، هدف رو خدا قرار داده، هر چه کند، هر زشتی هر بدی که از او سر بزند، چون برخلاف مقصدشه، برخلاف هدفشه، هدفش این نیست، این کاره نبوده، اهل گناه نیست، گناه شد، دستش در رفت، نمیخواست گناه کنه، نمیخواست خلاف کنه، اومد ثواب کنه و او ثواب کرد، اما کباب از کار در اومد. این نمیخواست کباب کنه، نمیخواست گناه کنه، از گناه راضی نیست، گناهو دوست نداره، اما گناه شد، گناه شد، اتفاق افتاد. چون نیتش، چون باطنش، چون مقصدش خداست، توبه میکنه و با توبه ای که میکنه و عمل صالحی که بعدش انجام میده، تمام گناهانش او رو به خدا نزدیکتر میکنه و او رو بهشتی ترش میکنه. یعنی از اون قانون خدا باز گریزی نیست، نمیشه بیرون رفت. قانون خدا که مکر الهیه، همونی که در برابر کفار ازش تعبیر میشه به مکر، در برابر اونهایی که حسن انتخاب دارن میشه عقل، میشه عدل، تعبیر عوض میشه. در برابر کفار اونهایی که سوء انتخاب دارند میشه مکر. اونها هم نمیتونن از سرنوشتی که برای خودشون انتخاب کردن با اختیار خودشون به واسطه انجام اعمال صالحه و خیرات و برکات و نمیدونم چه و چه و چه، اینها نمیتونن فرار کنن. کفار و اونهایی که سوء انتخاب دارن و جهنم رو هدف گیری کردن، هر کاری کنند، کار بد کنند، خب کار بد که بده دیگه، عاقبتش جهنم. کار خوب کنند، اینجور نیست که با کارهای خوب برن بهشت، نه، کارهای خوب اونها تبدیل میشه به کارهای بد. در روایت داریم، در روایات باب تینت، که خدای متعال در قیامت پرونده اعمال رو میاره، اونهایی که سوء انتخاب دارن و جهنم رو انتخاب کرده بودن، نگاه میکنن میبینن که چقدر معاصی و زشتی و گناه و پلیدی در نامه اعمال اینها نوشته شده. به خدا میگن خدای این کارا رو ما نکردیم، ما کی این همه گناه کردیم، کی این همه مفسده ایجاد کردیم، ما این همه نماز خوندیم، این همه روزه گرفتیم، این همه حج رفتیم، این همه کارهای خوب کردیم. منافقان صدر اسلام رو شما توجه کنید، ما مسلمون بودیم، ما از صحابی پیغمبر بودیم، اینا رو بچه رو ننوشتین تو نام اعمال ما جز زشتی بدی، هر گناهی هر کی تو عالم مرتکب شده شما تو نام اعمال ما نوشتین. خدای متعال می‌فرماید به خاطر اینکه جوهر وجود شما با اینا سازگار بوده، شما می‌خواستی از اون قانون کلی الهی فرار کنی، میشه مگه فرار کرد؟ تو نیتت شر بوده و این کار رو کردی، نماز خوندی که ضربه بزنی به اسلام، روزه گرفتی که آسیب برسونی به دین، به متدینی، مسلمون شدی که مسلمونا رو بدنام کنی، نمیخواستی، نیتت خراب بوده. پرونده اعمال شما مطابق با نیت شما تنظیم میشه. تمام اعمال خوبی رو که شما انجام دادید، نماز خوندی، روزه گرفتی، حج رفتی، خیرات کردی، تمامش رفته تو پرونده آدمایی که نیتشون خوب بوده. تمام گناهانی رو که اونها مرتکب شدن و از اونها سر زد، دستشون در رفت، عمدی که نمی کنه، اون که نیتش الهی، گناه نمی کنه، تمام اون زشتی ها اومده تو پرونده شما، باید هماهنگ باشه. نمیشه شما نیتت یه چیز دیگه باشه، عملت یه جور دیگه باشه. دنیا میشه، تو دنیا کلک میزنی، حق بازی میکنی، میشه، میشی منافق. اما تو آخرت که دیگه به خدا که نمیتونی کلک بزنی، که به خدا که نمیتونی دروغ بگی، که مکر تو به مکر خدا که غلبه نمیکنه. فلله المکر جمیعا، از مکر خدا نمیتونی فرار کنی. کجا میخوای بری؟ به خدا میخوای بگی من نماز خوندم، روزه گرفتم، پرونده اعمالت یک دونه نماز توش نیست، یک دونه روزه توش نیست، گروه خون تو به روزه و نماز نمیخورده، همش کلک بوده، همش حق بازی بوده، منافق بودی. پرونده آدمای خوب و اونایی که از حسن انتخاب برخوردارن و نیتهای الهی داشتن، پرونده اینا رو میدن دستشون، اینا نگاه میکنن میبینن یک دونه گناه توش نیست. هر چی گناه بوده جاش ثواب نوشتن، هر چی زشتی کردن اینا جاش خوبی نوشتن. به خدا میگن خدا این پرونده رو اشتباه آوردین، این مال من نیست. میگن مال خودته، تو دلت میخواست این کارهای زشت رو انجام بدی؟ میگه نه والله، غلط کردم، توبه کردم. آقا کسی که توبه میکنه یعنی میگه من این کاره نبودم، من اصلا با گروه خونه من نمیخورد این کارا، عقلم نمیرسید، بچه بودم. گفت خدای متعال اگه از من بپرسی که چرا این کارای زشت کردی، میگم دیوانه بودم. میگه آخه من بهت عقل دادم. میگم اگه عقل داشتم این کارا رو میکردم؟ آخه آدم عاقل این کارایی که من کردم میکنه؟ عقلم نمیرسید که کردم دیگه. خب وقتی عقلم رسید توبه کردم، گفتم بابا من نبودم، او بیعقلی های من بود، بیعقلی های منم که من نیستم. من اگر بودم که الان هستم دارم توبه میکنم، یا من نمیخوام، من دوست ندارم زشتی ها رو، من با بدی ها سنخیت ندارم، باطن جان من و نیت من با این اعمال ناشایست هیچ سنخیت و رابطه ای نداره، اینا مال من نیست. خدا نگاه میکنه به دل، تمام اون اعمال رو از پرونده اعمال در آورد، برد تو پرونده اعمال اون عوضی ها. هر چی کار خوب اونا کردن از تو پرونده اعمالشون در آورد، گذاشت جای کارهای زشت تو پرونده اعمال. به این میگن مکر الهی. حالا این تو دنیا خیال میکرد، میگفت من چی فلان کجا، من دیگه الان هم دنیا رو دارم هم آخرت، برم اونور دیگه کجا چی خبری نیست. می میگه این همه نماز خوندم، این همه روزه گرفتم، اوه زیادی هم خوندم، تازه یه چیزی هم طلبکارم. اون ور میره بینه هیچی نیست، به این میگن مکر الهی. وقتی هم میپرسه که چرا، چنان جواب بهش میدن که نطقش کور میشه. الی یوم القیامه، تموم، الی الابد نطقش کور. چی بگه؟ میگه خب خودت خواستی، خودت انتخاب کردی دشمنی با خدا و اولیاء خدا رو، و مخواستی نکنی. بهشت رضوان الهی که به عمل ظاهری نیست، به نیت باطنیه. خودت انتخاب کردی جهنمو. فلله المکر جمیعا، از این قانون خدا نمیشه بیرون رفت. خدای متعال در قرآن میفرماید که اونهایی که معصیت میکنن اما نیتهای اینها پاکه، یبدل الله سیئاتهم حسنات. این جمله رو شما هر جور بخوای معنا کنی غیر از این در نمیاد. یبدل الله یعنی مبدل میکنه خدا، سیئاتهم یعنی بدیهاشونو، معلوم میشه بدی دارن، بدی کردن، تبدیل میکنه خدا بدیهاشونو حسنات، به خوبی ها به حسنات. چه معنا داره بدی تبدیل به خوبی بشه؟ آن بی خودی این بدی کرده چرا شد خوبی؟ این کارهای زشت کرده چرا کارهای خوب نوشته تو پرونده اعمالش؟ خاطر اینکه نیتش خوب بوده. اگر نیتش خوب نبود که وقتی فهمید که اشتباه کرده توبه نمی کرد. همین که توبه کرد و عمل صالح انجام داد، خب بله که خدا میاد یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل میکنه زشتی هاشو به خوبی ها. هرچی زشتی انجام داده به بهشت نزدیکتر شد. عجیبه. و بالعکس اونی که نیتش دشمنی با خدا بوده، هر چه نماز خونده، هر چه کارهای خوب کرده، به جهنم نزدیکتر شده. این قانون لایتغیر عالم خلقته که هر کس بر اساس نیتش پاداش یا جزا میگیره. بهشت و جهنم تابع محض قصد و نیت و انتخاب اختیاری خود انسان ولا غیر، و هیچ کس نمیتونه از این قانون فرار کنه. به این میگن مکر الهی. خدا مکرش رو تو عالم خلقت قرار داده، یعنی همه ی عالم خلقت برای اون کسی که میخواد علیه خدا مکر کنه و با خدا و اولیاء خدا دشمنی کنه تبدیل میشه به مکر، مکر علیه خودش. هرچی بیشتر با خدا دشمنی کرده، آتشش در جهنم سوزانتر میشه. يعلم ما تكسب كل نفس. علم خدا علم احاطه‌ایه، نه علم ذهنی. یعنی یه جوری این عالم و خلقت رو آفریده و خلق کرده که هر کاری کنی چه خوب چه بد، اونی که خودت انتخاب کردی و خودت نیت کردی نهایتاً به همون میرسی. حالا کی میتونه این قانون خدا رو تخلف کنه ازش؟ هیچ کس. هر کاری کنی از این قانون نمیتونی بیرون بری که آخرش به همون جایی میرسی که خودت خواستی و انتخاب اولیه خودت بوده و انتخاب سرنوشت ساز هدف خودت بوده. گاهی ما از انتخاب سرنوشت ساز خودمون بی اطلاعیم، نه ما، یعنی ممکنه بعضی پیدا بشن که هنوز نمیدونن بالاخره کدوم طرفین، چی انتخاب کردن. دشمن خداست اما خودش هم خیال میکنه دوست خداست، خیال میکنه دوست خداست، ولی آزموده نشده که معلوم بشه، مورد امتحان قرار نگرفته که رو بیاد. دشمن خدا بوده، دشمن خدا هست، خودش هم نمیدونه. میگه من مسلمونم، من از یاران نزدیک پیغمبر خدا، در رکاب پیغمبر خدا جهاد کرده، شمشیر زده، از جان رسول خدا محافظت کرده، از حریم اسلام و مسلمین دفاع کرده. میگه ببین، خودش هم گول میخوره، خیال میکنه این کارم. وقت امتحان حساسش که میرسه، بعد میبینیم که بهترین خلق خدا رو به شهادت میرسونه. اینایی که با امیرالمؤمنین جنگیدن اینا کی بودن؟ اینی که امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوند کی بود؟ مسلمون بود، اهل عبادت، اهل اطاعت، اهل نماز، اهل روزه، اهل ذکر، اهل قرآن. خودش هم چه بسا باورش نمیشد تا قبلش که این کار بشه و این کار در بیاد از کار، و نمیدونست چه انتخابی داره. اونایی که با امام حسین علیه السلام جنگیدن اینا همه مسلمان بودن. تاریخ زندگی اینها رو که ببینید متوجه میشید که اینا یه عمری برای اسلام خدمات داشتن. اما اون باطن نیت اینها رو نشده بود، خیال میکردن که کاراشون برای خداست، برای نفسشون بوده، برای رسیدن به خواسته های دنیایی و نفسانی بوده. اسمشو گذاشته بودن اسلام، اسمشو گذاشته بودن خدا، اسم خدا که خدا نیست، اسم اسلام که اسلام نیست. تا کسی خدا رو نشناسه، وقتی خدا رو بهش معرفی میکنن میبینن نه بابا من دشمنم با خدا. وقتی با امام حسین روبرو میشه میبینه اصلا تحمل دیدن امام حسین رو نداره. تا قبلش فکر میکرد امام حسین رو دوست داره، مثل خیلی از شاید مردم همین الان فکر میکنن با امام زمان رفیقن، امام زمان علیه السلام رو دوستش دارن، نمیشناسنش. میگن ما از شیعیان حضرتیم، وقتی بشناسنش و ببیننش که این بیاد و حرفاشو بزنه و عقایدشو مطرح کنه، بعد ببینن این، میگن ما فکر نمی کردیم این اینجوری باشه، که ما یه حساب دیگه می کردیم، فکر می کردیم گفتیم دوستش دارم. کسی می تونه بگه من نیتم حسن انتخابیه که حقیقت رو شناخته و بعد از این که شناخته حالا بهش عشق میورزه؟ اما اگر حقیقت رو هنوز نشناخته ولی عشقم میورزه، عشق به چی داری میورزه؟ چه میدونی چیه؟ هنوز خبر نداری از خودت و نیتت. اینجاست که خدای متعال این عالم رو دار امتحان قرار داده که انسانها وارد بشن در این عالم دنیا و مبتلا بشن، ابتلاعات دنیا، آزمونها و امتحانات دنیا، اینها رو، نیتهای اینها رو به فعلیت برسونه، رو بیاره، یعنی اینا بفهمن چی کاره هست، کدوم طرفی هست. انتخاب هدف اینها و انتخاب سرنوشت ساز اینها چی بوده؟ چی بوده؟ نه الان چی هست؟ چی بوده؟ از اول چی میخواسته؟ نمیدونسته این نیست. فکر میکرد پیغمبر خدا رو دوست داره، خبر نداشت علت این که پیغمبر خدا رو دوست داره به خاطر این است که پیغمبر خدا معروف شده، مشهور شده، اسمی در کرده، رسمی پیدا کرده، حکومتی پیدا کرده، رفتی اومدی، یه شأنی شعوناتی، این عاشق اون چیزا بوده. باطن و حقیقت جان پیغمبر که حقیقت و خداست، اونو که مشاهده میکنه میگه من بابا من اینا رو نمیدونم، من همون حکومت رو نمیدونم، مال و منال و دنیا و شهرت اینا شو میخواستم. الان که میگه امام زمان رو من دوست دارم به خاطر این که میگه امام زمان میاد کارامون رو راه میندازه دیگه، همه چی ارزون میشه، دلار قیمتش میاد پایین، ریال ارزشش میره بالا، گوش میشه کیلو نمیدونم یه تومن، بلکه هم ارزون تر، اصلا مجانی میدن میخوری. این دنبال همه چیز هست به خیال این که امام زمان بیاد این کار، البته این کار رو هم میکنه، بیاد این کار رو هم میکنه. اما این اینا رو میخواد. حقیقت جان امام زمان علیه السلام که این نیست که اینجا نیاز داریم ما به آزمودن و امتحان شده هم. بعد یکی یکی خودمونو محک بزنیم ببینیم دنبال چی هستیم. این همه هی میگیم اللهم عجل ولی یک الفرج، خدا یا ولی خودت رو برسون. چرا میخواییم ولی خدا بیان؟ چرا میخواییم ظهور کنه؟ میخواییم به نان و نوایی برسیم؟ میخواییم به مقام و پستی برسیم؟ چون حضرت بیاد دنیا رو میگیره، دنیا رو بگیره، خب دنیا خیلی بزرگه، بالاخره نمیتونه خودش تنهایی اداره کنه، کمک هم میخواد. خب یه مقداری از حکومت ها رو میده به شما، یه خودش هم میده به شما، یه خودش هم میده به من، یه گوشش هم میده، بالاخره با هم تقسیم میکنیم دیگه. ما تشنه ظهور حضرتیم به خاطر اینا. نمیتونیم بگیم ما عاشق حضرتیم، ما عاشق ایناییم. این چیزا و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام رو امتحان کرد. امتحان کرد یعنی رو آوردش که معلوم بشه این کدوم طرفی، چی کار است، چند درصد خدا رو میخواد. درصدی هم هست، بعضی 10% خدا رو میخوان، 90% چیز دیگه میخوان، بعضی 90% خدا رو میخوان، 10% چیز دیگه. اونی رو که خدا میخواد اینو امام قرار بده در زمین، خلیفه خودش قرار بده در زمین، اینو باید همه جور امتحان کنه. فأتمهن، امتحانا رو تمام کرد، هر چی امتحان بود از حضرت ابراهیم گرفت. این با موفقیت همه رو به پایان رسوند، همه رو موفق بیرون اومد. بعد وقت خدای متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما، حالا من تو رو امام در زمین قرار میدم. یعنی ما نیاز داریم که امتحان بشیم. حالا چجوری امتحان بشیم؟ هر کسی یه جور متناسب با خودش بعد امتحان بشه که معلوم بشه که اون خواست اولیه‌اش، یعنی اون خواست سرنوشت سازش چیه، چی بوده، چی کاره است، از باطن جانش و عالم زر وجودش این رو بیاد و هویدا بشه و آشکار بشه و خودش به خودش اثبات بشه که من این کارا هستم و لاغه تمام بهشتی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.